بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درباره وجوب خبز کنز مباحثی بود که مبحث اول تا حدودی گذشت، نوبت به مبحث دوم رسید. مبحث اول این بود که الکنزو ما هوه، که بحث موضوعی بود. مبحث دوم این است که حالا که حریم موضوع کنز مشخص شد، حکمش چیست؟ حکمش روشن است که وجوب خمس است، و منظور از خمسی که در کنز است خمس ارباح مکاسب نیست، تا ما به آیه و علمو انما غرمتم تمسک بکنیم. منظور اون خمس خاص و خمس مصطلح کنز است که حلول حول ندارد، یک نصاب ندارد، حلول حول ندارد، یک نصاب دارد، دو برخلاف اون ارباح مکاسب است که حلول حول دارد و نصاب ندارد. قهرن محور بحث از در حکم مشخص خواهد بود، یعنی کنز که با نصاب معین بعد از کسر هزینه خمسش واجب است، این باید ثابت بشه. این دلیل عقلی ندارد، دلیل قرآنی ندارد، دلیل اجماع هم ندارد. اما عقل که راهی ندارد در این مسائل. آیه هم که ناظر به اون غنیمت و معنای جامع است، نه کنز مصطلح. اجماع هم که محتمل المدرک است یا مسلم المدرک، یه اجماع تعبدی در کار نیست، میماند نصوص باب. روایات باب هم همونطوری که در بحث قلب ملاحظه فرمودید، سندن و دلالتن تام است، دلالت میکنند برای اینکه کنز خمس دارد. عمده محدود کردن نطاق این روایات است که آیا مطلق مال را شامل می شود، برای اینکه در بعضی از تعبیرات فقهی آمد از کنز اون مال مدفون یا مذخور فی الارض است، یا باید جزء جواهر گرانبها باشد. هر مال دفن شده ای ولو غلات و امثال ذلک، لباس غلات امثال ذلک، اینها جزء کنز نیست. یک مطلب، اگر جزء جواهر شد، آیا خصوص نقدین است، طلا و فضه، ذهب و فضه است، یا هر گونه جواهر گرانبهای را کنز شان میشه؟ این دو مطلب. اگر مخصوص طلا و نقره شد، آیا اختصاص دارد به مسکوک یا نه؟ این سه مطلب. اما مطلب اول که منظور از کنز مطلق مال مدفون و مذخور باشد ولو پارچه، غلات و مانند اون، این مشمول دلیل کنز نیست، برای اینکه کنز که حقیقت شرعی ندارد، یه امر عرفی است و لغت هم عبره مرآت عرف است، نه اینکه لغت اصل باشد. لغت برای آن است که مشخص کند عرف چه میگوید. لغوی کارشناس حرف عرف است، وگرنه حرف لغوی از اون جهت که لغوی است موضوعیت ندارد. وقتی به عرف مراجعه میشود، میبینیم مسئله پارچه، مسئله قلاد، چوبهای قیمت، این گونه چیزها را گنج نمیگن، ولی جواهر را، خواه طلا و نقره، خواه سایر جواهر گرانبها و احجار کریمه را، ممکنه گنج بگن. ولی آیا عتایق و آثار باستانی را مطلقا گنج میگویند؟ اگر یک سفالی، یک ظرف مربوط به آثار مربوط به قرون گذشته که همکنون در حد طلا و نقره میارزد، بازم این را گنج میگن یا نه؟ ظاهرن گنج نمیگویم، از این جهت خمس گنج مترتب نیست. ولی اگر دلیل خصوص گنج بود، از اینها منصرف بود. هرگز یک بشقاب یا یک لیوانی که مال عهد ساسانی است و سالم از زمین در آمده بعد از حفاری ها و هم اکنون در حد طلا و نقره خرید و فروش می شود، این رو گنج نمیگن. ولی اگر تنها دلیل وجوب خمس عنوان کنز و روایات گنج بود، این اشکال وارد بود. ولی روایت صحیحی که به معتبری که رکاز را محور قرار داده است، این رکاز است ولو گنج نیست. رکاز هم شامل می شود مالی را که از زمین متکون شد و در زمین رکوز کرد و زمین مرکز او شد، مثل خود معدن، و هم شامل چیزی می شود که قرون عدیده در دل خاک نهان شد و متمرکز شد. چنین چیزی عنوان رکاز دارد. و اگر عنوان گنج صادق نشد ضرری ندارد، چون هیچ دلیلی بر حصر خمس در این عناوین نیست. که حالا اگر کنز صادق نبود مشکلی داشته باشد، همین که رکاز صادق است کافی است. از اینجا معلوم می شود که عطائق زمینی بر اساس رکاز خمس دارد، جواهر خمس دارد، طلا و نقره غیر مسکوک خمس دارد، مسکوک هم خمس دارد. از اینجا می توان نقد مرحوم آقای خویی رضوان لری را پاسخ داد. مرحوم آقای خویی رضوان لری می فرماد به این که گنج عنوان کنز در بحث گنج، نه تنها هر مال مدفون نیست، نه تنها اون عطائق نیست، نه تنها احجار کریمه نیست، طلا و نقره غیر مسکوک هم نیست، فقط طلا و نقره مسکوک است که خمس دارد، خمس مستره، نه خمس ارباب مکاسب. برهان ایشون هم در مسئله این صحیحه بزنتی است که روایت دوم باب پنجم از ابواب وجوب خمس است. اون روایت این است: مرحوم صدوق رضوان الله به اسناد یعن احمد ابن محمد ابن ابی نصر یعنی بزندی، عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال: سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، اون کنزی که متعلق حکم است و خمس دارد او رو مشخص کنید. فقال: ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس، اون کنزی خمس دارد که زکات دارد. خب کدام کنز زکات دارد؟ طلا و نقره مسکوک، غیر مسکوک که زکات ندارد. اگر طلا و نقره مسکوک بود زکات دارد، غیر مسکوک که زکات ندارد. پس اون چرا که در زمین دفن شده است جز احجار کریمه نیست، چون زکات ندارد خمس ندارد. اون چه که جز آثار باستانی است و ذی قیمت است، چون جزء کنز نیست زکات ندارد. احجار جواهر عتیق که ارزشمند است، چون کنز نیست، چون زکات ندارد خمس ندارد. طلا و نقره شمش نیست مسکوک، چون زکات ندارد خمس ندارد. خلاصه تلازم است بین اون چه که هم وجودی هم عدمی. ما یجب فیه زکات، یجب فیه الخمس، ما لا یجب فیه الزکات، لا یجب فیه الخمس. چرا؟ چون این صحیحه در مقام تهدید است و چیزی که در مقام تهدید است مفهوم دارد. وقتی مفهوم داشت به دو قضیه موجب و سالب منحل می شود. محصولش این است که ما یجب فیه الزکات یجب فیه الخمس، ما لا یجب فیه الزکات لا یجب فیه الخمس. این خلاصه فرمایش مرحوم خوارزمی است با توضیح لازم. در قبار این فرمایش نوع آیون که تقریبا معروف هم این است، میگوین طلا و نقره خمس دارد، خواه مسکوک خواه غیر مسکوک، منتها بعضی از آیون از طلا و نقره به احجار کریمه هم تعدی کردن، برخی هم از احجار کریمه به عطائق و آثار باستانی هم تعدی کردن. اونها فرمایششون به چند شاهد است. شاهد اول روایتی است که در همین باب پنجم به عنوان حدیث ششم یاد شده است که اون هم مرحوم مفید رضوان الله نقل کرد. معروف اون چه که معروف و مشهور بین اصحاب است این است که از این صحیحه بزنتی مماثله در مقدار استفاده کردن، نه مماثله در نوع و صنف. گفتن منظور آن است که سألتو اما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال ما یجب فی مثلهی ما یجب الزکات فی مثلهی فیه الخمس، یعنی مماثله در مقدار، اون مقداری که در طلا و نقره اگر به اون مقدار برسد زکات واجب است، اگر طلا و نقره به اون مقدار رسید و از زمین گرفته شد خمس واجب است، که این صحیح ناظر به مماثله در مقدار است، یعنی نصاب، نه مماثله در اصل نو. این فهمیست معروف بین اصحاب. شاهدشون یکی روایت شش همین باب است که اون رو مرحوم مفید نقل کرد. گفت سئل الرضا علیه السلام عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس، فقال ما یجب فیه الزکات من ذلک بعینه فیه الخمس، و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه الزکات فلا خمس فیه. این روایت ناظر به مقدار است. احتمال دادن که اون چرا که مرحوم مفید در مقنعه از امام رضا علیه السلام نقل کرد، این نقل معنا به شرح همون حدیث صحیح بزنتی باشد، نه چیزی دیگر. قهرن اگر اختصاری در صحیح بزنتی بود، در این نقل مرحوم مفید باز می شود. معلوم می شود که این ناظر به تماثل در نصاب است، نه تماثل در اصل نو. شاهد دوم روایت باب چهارم از ابواب ما یجب فیه الخمس است که باب چهارم بیش از یک روایت ندارد و اون هم صحیح است که محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن محمد ابن الحسن السفار عن یعقوب ابن یزید عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر یعنی بزنتی قال سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن، از باب اخرجت الارض و اسقالها و امثال ذلک، اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل یجب فیه شیء، قال لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکات 20 دینارن. همین سوال را بزنتی درباره معدن کرد. احتمالاً یک مجلس بود، یک سلسله سوالات داشت، یکی درباره معدن بود، یکی درباره کنز بود. درباره معدن این است که اگر معدن را یافتن قلیلش کثیرش چقدرش خمس است، حضرت فرمود اون مقداری که زکات در او واجب است. بعدم سوال کرد کنزی اگر یافتن چقدر باید برسه در کنز، آیا خمس است یا نه، فهمود اگر به مقدار مثل زکات باشد. این احتمال که بزنطی رضوان الله علیه از وجود مبارک امام رضا علیه السلام در یک مجلس مسئله خمس معدن را، مسئله خمس زکات را یک جا سوال کرده باشد، به صحیح بزنطی که در باب کنزه ظهور می‌دهد که هر دو ناظر به مسئله تماثل در مقدار، نه تماثل در اصل نوعیت. دلیل دیگری که معروف اقامه کرده اند آن است که در باب زکات، اگر در باب خمس کنز، اگر چونچه مشکلی از جهت شمول این صحیحه بزنطی داشته باشد، اون روایتی که دارد که روایت سه باب چهار است، سه باب سه است، روایت معتبرم هست که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه روایت سه باب سه باب مایجو فی الخمس به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیهما السلام قال سألته عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن فی فیه الخمس، هرچی که رکاز است. حالا اگر چونچه رکاز آمد شامل معدن و غیر معدن می شود، اگر چونچه عنوان کنز بر او صادق نباشد، عنوان زکاز که هست. بالاخره این روایت اگر در مقام تهدید هست، شامل است که از اون جهتی که کنز است باید خصوص طلا و نقره مسکوک باشد، در صورتی که منظور از این تماثل تماثل در نوعیت باشد در مقدار. ولی عنوان رکاز که چنین تهدیدی نیامده، که اگر اون شیء رکاز بود و مثل زکات بود، فی مثل زکات بود، چنین چیزی خمس دارد، اینطور که نیست که. خب اون دو تا شاهد تا حدودی قابل تضعیف هست، برای اینکه اولا روایت ششم باب پنجم که مفید نقل کرد، او محور اصلی سوال همون مقدار است و نصاب، که ان مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس فقال ما یجب فی الزکات، اصلا مسبب سوال مقدار است. چه این که روایت یک باب چهار هم دو تا شاهد داخلی دارد، یکی این که اصل سوال این بود اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر، این در سوال. شاهد دوم در جواب حضرت است که حضرت فرمود لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات. قرینه‌ای که در سوال سائل است و قرینه‌ای که در جواب مجیب علیه السلام است نشون میدهد که محور اصلی این روایت نصاب، تعیین نصاب است. این چگونه میتواند قرینه باشد بر اینکه روایت دو باب پنج که بزنطی از امام رضا علیه السلام سوال میکند سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثله فیه الخمس، اون هم ناظر به مماثله در مقدار است، نه ظاهرش مماثله در اصل نوعیت و صنف است. و احتمال اینکه اینها همه در یک مجلس بود و وحدت سیاق نشون میدهد که محور اصلی سوال نصاب است، این احتمال هم اثبات میخواهد. این خلاصه جواب هایی است که خود آقای مرحوم خوی رضوان الله علیه از این دو تا شاهد دادن. اما روایت رکاز یعنی سه باب سه که دلالت سندش هم معتبر، دلالتش هم معتبر، عنوان را رکاز یاد کرده است. خب عنوان رکاز غیر از عنوان کنز است. بر فرض صحیحه بزنطی مفهوم داشته باشد، چون در مقام تهدید است، وقتی مفهوم داشت قدرت داشته باشد که همه نصوص باب کنز را تقیید کند، همه مطلقات را تقیید کند، ولی توان تقیید روایت با رکاز را ندارد. چون کسی که میگوید خمس در خصوص طلا و نقره مسکوک است، در کنز در خصوص طلا و نقره مسکوک است، این باید از این صحیحه بزنتی یک ظهور قوی استنباط بکند که همه روایات باب پنج را تقیید بکند. روایات باب پنج درباره وجوب خمس در کنز است، نوعش هم یا صحیح است یا موثق. روایت اول که صحیح حلبی است این است که سأل ابا عبدالله علیه السلام ان الکنز کم فیه فقال الخمس. خب اون صحیحه بزنتی باید قدرت داشته باشد اطلاق این را تقیید کند، و صرف اینکه یک چیزی خاص است به چیزی عام یا چیزی مطلق مقید است چیزی مطلق کافی نیست، عمده در تقدیم خاص بر عام یا مطلق مقید بر مطلق قوت ظهور است، وگرنه همچه دلیلی نسی روایتی وارد نشده است به اینکه خاص بر عام مقدم است و مطلق مقید بر مطلق مقدم. مطلق چون یه محیط وسیع رو روشن می کند، خاص چون یه محدوده خاصی رو روشن می کند، چراغ همون چراغ است، چون ظهور لفظ است. ظهور مقید در محور تقیید قوی تر از ظهور مطلق در مدار تقیید است، چون ظهور همان است. حالا اگر چون که شما یه لامپ صدی را در یه جای خاصی مثل چراغ مطالعه روشن کردید، یه لامپ صدی را در یه سالن روشن کردید، اون محدوده ای که این چراغ صد چراغ مطالعه روشن میکند خب روشن‌تر است دیگر، چون این چراغ صد یه جای خاصی را روشن کرده. اون چراغ صد که در سالن آویخته شد فضای بازی را روشن کرده. مطلق مصادیق فراوانی را در بر میگیرد، مقید یک مصداق خاصی را میگیرد. ظهور مقید به شمول مقید در اون مدار خاص قوی تر از ظهور مطلق در اون مدار خاص است. از این جهت مقید بر مطلق مقدم است و هاکذا عام خاص، وگرنه یه همچه آیه روایتی که مطلق بر مقید بر مطلق مقدم است، خاص بر عام مقدم است، که ما نداریم، که به شدت و ضعف ظهور برمیگردد. حالا اگر یه جا این چنین نبود، اون خاص ظهورش خیلی ضعیف بود یا اون مقید ظهورش خیلی ضعیف بود، هرگز نمیتوان با ضعف مقید اون مطلق قوی را تقیید کرد. که این است که میگن بعضی از مطلقها آبی از تقییدن، بعضی از عمومات آبی از تخصیصن. به هر تقدیر آیا ظهور صحیحه در تماثل نوعی به قدری قوی است که اطلاقات باب کنز را تقیید کند یا نه؟ احتمال میدیم که این صحیحه بزنتی ناظر به تماثل در مقدار و نصاب باشد، نه تماثل در اصل نوع و صنف. اگر ظهورش قوی نبود توان تقیید مطلقات باب پنج را ندارد. خب روایت سوم همین باب همون جریان سنت گذاری عبدالمطلب است که سن فی جاهلیه خمس سنن اجراها الله فی الاسلام الى ان قال و وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل الله و اعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. این البته آیه را بر او تطبیق کرد، معلوم نیست که رو خمس مصطلح باشد، رو آیه بر اساس همون خمس مازاد بر درآمد و امثال ذلك است، وگرنه نصاب را معتبر میکند. تقریب استدلال به این سنت گذاری عبدالمطلب این است که گرچه او معصوم نیست و فعل او حجت نیست، این یک، گرچه فعل هم بر فرضی که از معصوم باشد اطلاق ندارد مجمل است، این دو، ولی بیان معصوم علیه السلام هر دو کمبود را ترمیم میکند، هم او را حجت کرده است و هم اطلاق دارد. فرمود وجد کنزا فاخرج منه الخمس فاعطا خمسه، این بیان حضرت هم حجیت را تثبیت کرد هم به اون کار اطلاق داد، وگرنه فعل که مطلق نیست. حالا یک کسی یک گنجی را یافت و خمس داد، حالا از کجا اون گنج طلا و نقره مسکوک نبود؟ به فعل که نمیتوان تمسک کرد بر فرضی که اون فعل حجت باشد. مثلا اگه ما یک روایتی داشته باشیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از تعمی علیه السلام یکی از معصومی علیه السلام گنجی را یافتند خمسش دادند، خب این که مطلق نیست، فعل که زبان ندارد، شاید اون چرا که یافتن مسکوک بود. ولی وقتی به قول آمد است، یعنی یک معصومی علیه السلام اون فعل را به صورت قول ترسیم کرد و بیان کرد، فمود وجد کنزن فاعطا خمسه، بعد این قول است، مطلق است. بر تقدیر اون صحیح بزنتی باید اینقدر قوی باشد که جلوی اطلاق این روایت سوم را هم بگیرد. چهارم هم همین است که درباره سنت گذاری های عبدالمطلب است که فرمود و وجد کنزن فاخرج منه الخمس و سما زمزم هین حفره ها سقایت الحاج، به این سنت ها مونده. روایت پنجم ناظر به نفی زکات از کنز است که خارج از بحث است. روایت ششم همون است که گذشت. خب غرض آن است که باید از دو مرحله ایشون بگذرن تا ثابت کنن که کنز خصوص طلا و نقره مسکوک خمس دارد. یعنی این که ظهور این صحیحه در تقیید به قدری قوی است که میتواند در خصوص قید، به قدری قوی است که میتواند بر اطلاق مطلقات حاکم مقدم باشد. دوم این که بتواند نص مربوط به رکاز را هم تقیید کند، یه هم چیزی نیست. حالا برفرض عنوان کنز مخصوص بود به مسکوک، خب عنوان رکاز شمارش می شود. حصری هم که در کار نیست که خمس در پنج تاست یا هفت تاست، بعضی گفتن در پنج تاست، بعضی گفتن در هفت تاست. اون مسئله مال حلال مخلوط به حرام یا زمین را که زمی از مسلم بخرد، اونها را از باب خمس مصطلح بیرون دانستن. بنابراین در حقیقت حق با اون چرا که مرحوم سید و امثال سید از بزرگان دیگر فرمودن، اینی که مرحوم آقای گل پایگان و رضوان الله علیه فرمود در تعلیقشون که اگر چیزی مال مدفونی ارزش داشت او هم خمس دارد، که بحث را از طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک توسعه دادن، ظاهرا نظر شریفشون به همون حدیث رکاز است. عنوان رکاز شامل می شود دیگر، روایت که سندش تام دلالتش هم تام، کل ما کان رکازن فیه الخمس. بعضیا که اون قدرت را نداشتن گفتن اهوت است اگر اقوا نباشد، بعضی نگفتن اهوت است اگر اقوا نباشد، گفتن اهوت است. پس به هر تقدیر اون چرا که جزء رکاز محسوب می شود، یعنی مرتکز در زمین است، که او را باستان شناس باید مشخص بکند که در نوبت قبل ارزون رسید او خمس دارد. رکاز هم یعنی چیزی که در زمین مرتکز بشود. دو جور آثار باستانی مطرح بود، یکی این که مشخص است که این طلا مال چند قرن قبل است، مثل این که یک نسخه خطی را یک کارشناس فنی و وراق ماهر میتواند بررسی کند که این کاغذ، این فرم صحافی و این طرز خط مال 10 قرن قبل است یا 8 قرن قبل است یا 6 قرن قبل است. خود این از نحوه کاغذ میتواند به دست بیاورد. قسمت دیگر آن است که نحوه تأثیر اجزای زمین در این جرم و مقدار تأثیر این جرم از اجزای زمین پیداست که این رو 50 سال قبل دفن کردن یا 500 سال قبل دفن کردن. حالا یه چیزی رو که از زیر خاک در آوردن که یه متوسم یعنی وسم شناس، آثار باستانی شناس میتواند تشخیص بدهد که این رکاز فل ارض است یا نه. اگر واقعا رکاز فل ارض بود این بله خمس دارد. مطلب دیگر آن است که حالا که خمس دارد، در محورهای اصلی به عرضتون رسید که ما ناچاریم
تموم شده؟
بین لغته و بین ما میراث من لا وارث له و بین کنز فرق بگذاریم. حالا میگن وقت تموم شد، این سه تا عنوان رو باید از هم جدا کرد تا معلوم بشود که اون چرا که در دارالحرب یا دارالاسلام و علیه اثر الاسلام یا غیر اثر الاسلام مشخص بشود. والحمدلله رب العالمین.